و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين. یه نکته در این عباد الرحمن، قبلش وضعیت مشرکین رو که پروردگار متعال حکایت کرد، اونا گفتند که و من رحمان، انبیا و اونا فرمودن اسجدوا للرحمن، اونا هم گفتن نمر رحمان. دنبالش گفتن که انس شدول ما تعمرونا. این سقل قضیه اینجا سا، اول گفتن نمر رحمان، بعد اون کمونشون رو ذاتشون روشن کردن. اینا ممکنه سجدم میکردن ولی به دل بخواه میخواستن سجده کنیم به کسی که تو امر میکنی، زیر بار تو بدیم. اگه آدم اون آیات رو ببینه، اون وقت این عباد الرحمن سیاقش، آهنگش خیلی قشنگ جا میگیره. این تکبر باعث میشه که آدم واضحات را انکار بکنه. محمد رحمان. فرعون هم در برابر حضرت موسی گفت ما رب العالمین، این همین بود ما رب العالمین. از بس تکبر و خود بزرگ بینی داشت، موسی بیاد از او بخواد تو به او عبادت کن، کسی که تو دامن خودم تربیت شده. لذا این کبر به قدری مهلک هست که هیچی مثل اون نیست، گویا اصلا نمیبینه، کور میکنه. و ما رب العالمین و من رحمان، اختصاص به کلمه رحمان نداره. و بعضی از مفسرین جلسه گذاشتن صحبت شد که بعضی من این رحمان کلمه عربی نبوده، خدای متعال وقتی حضرت رسول رحمان رو آورد اینا تازگی داشت، میپرسیدن و من رحمان، در حالی که اشباه و نظائرش آدم میبینه یه رحمانم نمیگفت، یکی از اسماء حسنای دیگه هم میگفت یا اسم جلال را میگفت، باز اونها همینو میگفتن. یعنی میخواستن بگن اصلا خلاصه تو کی هستی که ما هستی، قبل خودت کی هستی که اونه که دعوت میکنی چی باشه. و من رحمان، خدای متعال در برابر اون بی توفیقی، شقاوت، ظلمت، که آدم با خودش اینقدر بیگانه بشه که دریافتهای خودش رو هم قبول نکنه. این کلمه رحمانی رو که پیغمبران به اینا فرمودن مشوق بود، شما در دامن رحمت او هستید. ولی رحمت رحمانی اینها هم برای اینا هیچ جاذبه‌ای که ایجاد نکرد، بلکه بر نفورشون اضافه کرد. در مقابل عباد الرحمن اصلا از عبودیت شروع کرده که به یکی اینا هیچ انانیتی نداره، اینا عبودیت دارن. اونها کفر داشتن، اینا درست مقابل کفر واقع بینن، عبودیت دارن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. چون عباد رحمانن اصلا نمیشه کسی عبد باشه ولی جست اربابی به خودش بگیره، از گدا جز گدایی نیاید و از گدا پادشاهی نشاید. از اول عبودیت رو که قبول کرد، دیگه در همه شون زندگیش این قرارش یک مسیری رو تعریف میکنه که از اون خارج نمیشه. لذا اولین حرکتشون، مشیشون هست در زندگی، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجلس جلست العبد و کان عبدا. پیغمبر خدا نحوه نشستنش سبک نشستن برده ها بود، اصلا برده بود، خودش هم برده بود، عبدالله بود دیگه، برده خدا بود، مالک خودش نبود که مالک دار. این عباد الرحمن بعد از تصویری که از کفار و منشأ این حرفشون مطرح میکنه، این خیلی روان میشه. عباد الرحمن درست راه نوره، اول خدا رو میبینه، بعد خودش رو به عنوان عبد میبینه، رحمت واسعه حق رو در همه جا و به رحمتی که التی وسعت کل شی. لذا مشیش همیشه مشی عبودی است، یا عابدانه است یا عبودی است. چون عباد الرحمن هست دیگه، یک بخشش میشه مشی و سبک زندگی و روشش، یه بخشش میشه اون سجده های شبانه است، یه بخشش میشه مقابله با جهال. اینا جلوه های عبودیت، هیچ جا خودش نیست. اونه که تنظیم میکنه رفتار عبد را، اشاره مالک است، اشاره معبود است. این با اشاره او همه شؤون زندگیش رو تنظیم میکنه، برنامهش عبودیت. در هر جای عبودیت یه ظهور و بروزی داره، در مشی یه جوری عبده، در مقابله با جهال یه جور دیگه است، در شبهاش هم یه جور دیگه است. این نکته را حیفم اومد که خدمت شما عرض نکنم. امروز یه مروری به این دو بخش کردم، دیدم عجب مقابله است. آدم وقتی تختی میکنه خیلی این حالت براش پیش نمیاد. به اونا گفتن اسجدوا للرحمن، اول گفتن ممر رحمان، از روی استهزا. چی میگی بابا رحمان چیه؟ نگفتن کیاها، ممر رحمان مثلا چی سیغه ایه ممر رحمان. بعد بروز دادن که چرا ما اینجور برخورد میکنیم، این برخورد سخیف، این برخورد توأم با گردن کشی، مال اینه که یه بشری بهشون میگن اسجدو، میگن گفتن انسجدو لما تأمرنا، تو به ما امر بکنی ما سجده کنیم. اون استکبار و تبختر و تعززی که در اثر کفر وجود اینا رو گرفته قشنگ مجسم میکنه. اما اینا نه، عباد الرحمن قشنگ مقابله میکنه با اون. از ابتدا شروع میکنه عبودیت اینا رو مطرح میکنه. عبودیتشون هم عبودیت تحمیلی نیست، عبودیت جذبه ایست، چون مجذوب رحمتن، عباد الرحمنن، مجذوب رحمتن. چون مجذوب رحمتن و عبودیت را با همه وجودشون وجدان میکنن، مییابن که خودشون نبودن، یه موجود وابسته و تعلقی هست، لذا در مشیشون، در تعاملشون، در تخاطبشون، در شبشون، در روزشون، در همه اینها، اینا عباد الرحمنن. این چند نکته، 12 موردی که میگه، اینا جلوه های عبودی هست، کسی که عبد شد این لازمه عبد بودنه، بطون اونها رو، حقیقت اونها رو، گوهر و عبودیت رحمان رو در این آیات خدای متعال خواسته تابلو کنه. چون اونا در اوج لجاجت و کفر بودن، خدا هم مقابل اونها کسانی که در اوج عبودیتن، این دو صف رو قشنگ مقابل هم قرار داده، اون رو در اوج شقاوت و ظلمت و نادانی و لجاجت، این هم در اوج خدابینی و خود رو کنار گذاشتن. خب یه صلواتی ختم فرمایید. بسیار خوب. از هر کجا که موندیم آقای محمد، کسی بود اون دفعه استفاده نکرده باشیم از
خدا از اتاری مونده این آیه رو، آیه و لذین آیه بیتونه لن به این سجدن و قیام ها رو
چیز ما عرض نکردیم.
نه فرصت نشد.
خب شما در مورد یبیتون صحبت کردید؟ چیزی جامون من بگم؟ خب بازم یه صلواتی ختم فرمایید. خدایا خودت
میدونم. شما آخرین نکته ای رو که فرمودید درباره این فرمودید که سجدن و قیام ها چون جمعه، خدا مثل این که عبادت رو جمعی میخواد جامعه مهدوی رو شما عبارت کردید، فهمیدید جامعه مهدوی رو میخواد خدا در خلالش صحبت کرد.
بله. خب یه نکته بود دیگه، جای تأمل هم هست، هم سوره مؤمنون هم این، اینا نشانه های جامعه تکامل یافته و جامعه مهدوی است. یبیتون لربهم سجدن و قیاما. الحمدلله دوستان اون دفعه قشنگ صحبت کردید، به خصوص این لام لربهم بیتوتشون مخصوصه، یعنی هیچ قاطعی نداره، فقط مال ربشون هست. وقت یبیتونه لرحمان نگفت اینجا، یبیتونه لرازق نگفت، لرحیم نگفت، یبیتونه لربهم سجدن و قیاما. این ربوبیت که معانی مختلفی هست، یکیش تدبیر دیگه، رب مدبر مربی هست، رشد میده. اگر کسی بخواد در دامن ربوبیت عبودیت داشته باشه، چون قبلش عباد الرحمن رو گفته بود، ولی اینجا عبودیت رو برد تو دامن ربوبیت قرار داد، این نشون میده که اگر کسی آهنگ وصال داشته باشه، شجره طیبه وجودش سر از عرش در بیاره، کمال قرب رو به خدا پیدا بکنه، این جز بیداری شب و سجود و قیام برای خدا راهی به این قشنگی پیدا نمی کنه. یبیتونه لربهم، اون نکته ای رو که از راغب نقل شد که یبیتون در ریشه هم خانواده با بیته، اینا اون کانونی که آدم در بیت سکون داره، قرار داره، اینا بیتشون بیت گلی نیست، بیت دلی هست. یبیتونه لربهم، اینا در فناء سجود در مقر قیام لله و سجود لله، گویا اینو خونه انتخاب کردن برای خودشون، بیتی که شبشون به صبح میرسه، این بیت بیت سجده است، بیت قیام است. اینکه از قیام و سجود نام برده، سجود مال همه موجوداتی است که تکوینن در برابر خدا نهایت انقیاد رو دارن. لله یسجد و ما فی السماوات و الارض، خاک ما خاکی میشیم موقع سجده کردن، خود خاک هم دائم السجوده. این نشون میده که هر مخلوقی در برابر خالق خودش شأنی جز ارتباط با او نداره، یعنی گوهر وجودش فقره و توجیه وجودش اون وابستگیه که اگر اون رو قطع کنیم اصلا وجودی نیست، اگر نازی کنند در هم فرو ریزند قالب ها. این موجود فقیر الالله ایون فقرش رو که نهایت فقرم هست، اساسا موجود امکانی گوهرش فقره، هیچ چیزی جز فقر نداره، و موجوده که این فقر رو، این نداری رو، به اینکه دارایش هیچیش مال خودش نیست، همش از اونه، میشه نهایت انقیاد. کسی متوجه باشه بیابد که این فقر است، به این دارایش هم این ربط است، یعنی تا مربوط است این اصل وجودش رو و عوارض وجودش رو داره، لوازم وجودش رو داره. این حالت حالت عرفانی هر مخلوقیه، هر مملوکیه که وقتی هیچ نداره در برابر غنی مطلق وجود محض قرار میگیره، پیداست دیگه این هیچ نداره و همه چیز هست، میشه سجده. قیام در جهت دریافت بیشتر فیوضات الهی است. آدمی که میخواد چیزی به دست بیاره حالت قیام داره. لذا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اگر ما سجده رو مطلق گرفتیم، این هم احتمالات ها، احتمالاتیه که خیلی بی ربط نیست. اگر سجده رو مطلق گرفتیم، این حالت رو همیشه داره، ولی شب درک میکنه این رو. خلوت شب میطلبد که انسان بیچارگی خودش رو، نداری خودش رو، فقر وحشتناک خودش رو، استرار خودش رو پیدا کنه. این در روز ان لک فی النهار صبحا طویلا و من اللیل فتهجد له چی؟ نافلتن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و من اللیل فسبحه. یا یه هم داره سبح و لیلن طویلا ظاهرن سوره مبارکه انسان قاعدتا. بله اجمالا این مکاشفاتی که برای انسان پیش میاد، یکی هم کشف حقیقت خودشه، این مال شبه. اون وقت این یه سکشه، اون رویه دیگش قیامه، چون انسان با جد و اجتهاد چیزی از خدای خودش میگیره. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این سجده جز مقومات قیامه، در حالی که خود اون قیام هم سجده است، این سجده هم نوع قیامه، ولی جلوه های مختلف حالات انسانه. انسان تا به فنا نرسه این جلوه خدا نمیشه، تخلق و افعال الهی، اسماء الهی پیدا نمیکنه. این تخلق به اسماء الله در فقر نیست، داراییش مال خداست، لذا در قیامه. دریافت نداری ها مال سجده است، دریافت دارایی ها مال قیامه. و سجده یک فضایی است که آدم این دو حالت رو، یعنی تا مقهور جلال نشود مجذوب جمال نخواهد شد.
سوره انسان آیه 26، و من لیل فسجد له و سبح لیلم
تجلی، و من اللیل فسجد له و سبح لیلم طویلا. آدم خجالت میکشه، خدا چه محبتی داره، چی جور مخواد ما رو جذب کنه که تو قفلت شبامون از دست ندیم. و من اللیل فسجد له و سبح لیلم طویلا. بله، سجده مقهوریت جلال الهی است و قیام مجذوبیت جمال الهی است. اسماء جمالیه حق اقتضای اجتهاد لله داره، جهاد فی سبیل الله داره، که حالت حالت قیامه. و از اون طرف وابستگی و نداشتن که همه چیزش از خداست، هیچ نداره، مقهور میشه دیگه، جز شرمندگی هیچ دارایی نداره. یبیتون لربهم سجدن و قیامو. استمرار سیر سحرگاهی عباد الرحمن جز شاخصهای عبودیت. خواب هرگز نکند اون که دلش بیدار است. ما شبی صبح نکردیم به بیداری دل. این یبیتون داره به ما درس میده. حالا یه هفته آدم بلند میشه، بعدش هم خسته است بلند نمیشه. این مال عباد الرحمن نیست. عباد الرحمن مقابل اون شقاوت شدید بود، این عبودیت شدیده. کسی در عبودیت راسخ باشه، این در زندگیش سحرش ترک نمیشه. یبیتون لربه، در سحرشون هم غیر خدا را دخیل نمی کنن، اخلاص کامل رو دارن. و تقارن خوف و رجا هست، موازنه خوف و رجا هست که در اون آیات سوره مبارکه یا سجده است یا سوره اسراء که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، سجده است. یدعون ربهم خوفا و طمعا. این سجده بستر خوف، قیام بستر رجا هست، طمع هست. اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. این هم یه نکته از این یبیتون لربهم سجدن و قیاما. بله، خدا قبول کنه شو. آیه بعدیش
الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب
جهنم
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. خب این چهارم صفتیه که درباره عباد الرحمن هست. خب شما فرما هرچی نیم جلو در از آقای اینا که هم ما نیستیم چی در رو خود صحبت کنیم بابایی نیست این هایی که داریم میخونیم که داریم از یک میشه. قرآن ما جوان نگاه کردیم، ما اومده بود که درباره این که یه مصیبتی که دست بردار نیست، همیشگیه. و از عذاب میشه فهمید که این عذاب عذاب همیشگی، عذابی که توی آیه اومده. به طلبکارم به خاطر همین میگن غریم، چون که بیچاره دنبال اون کسی که بدهکارشه بره طلبش رو بگیره و این حالت رو داره که این حالت نگرانی توش هستش که من طرف نکنه نده نکنه، حالت دلنگرانی شاید مصیبت از این باب بشه بشه لاغ بشه در طلب مال خودش. این که نتیجه میگیریم با این، چون که خیلی حالا دربارش صحبت نکرده مخاطبی دیگه، من فقط چیزایی که نوشتم چیزایی که فهم خودم داره بازم. نتیجه این که این عذاب جهنمی که الان اینجا توی آیه اومده، عذاب جهنم ان عذاب کان غراما، هم پردوامه به خاطر این کانه که قبل از غرام اومده کان غراما، همین که پیگیره که از خود غرام فهمیده میشه که حتما هست اون کسی که جهنمی میشه این عذاب حتما دنبالش هست و حتما سرش میخوره. یه نکته که هستش اینه که این تأکیداتی که توی آیه اومده بیانگر این یقینی که این انسان‌ها دارن، این صفت یقینی که تو وجود اینا هست که یقین دارن به این عذاب. اگر آدم خوب یقین باشه باشه طبیعتا به این عذاب هیچ وقت سمت گناه نمیره. عباد الرحمن کسایی هستن که به این عذاب یقین دارن، چون این میاد انا ربنا اصرف انا عذاب اینجا داره، دوباره عذاب جهنم دوباره میره جلوته ان عذابها، اینا این تأکیداتی که هی داره اقرار میکنه، میگه من میدونم این عذاب هست، این عذاب بناست که اتفاق بیفته اگر شما برنداری. خب نگاه میکنیم با آیه قبلی، طرف مثلا روز پرتلاشی داشته، با مردم برخورد خوبی داشته، همه چی خوب بوده، شبش هم که اینطوری بلند شده بیتوته کرده، به خدای خودش راز و نیاز کرده، سجده کرده، عبادت کرده، باز با این حال دعای همیشگیشون والذین یقولون، دائما دعاشون اینه، دعای همیشگیشون چیه؟ اینکه خدای ما رو عذاب نکن. یعنی این حالت توشون استمرار داره، با اینکه حالت عادی نگاه میکنیم میبینیم که خب روزشون چه روز خوبی، شبشون هم چه شب خوبی، ولی این خوفی که توشون هست، صفت چهارمشون که درباره خوف و خوف اینا از عذاب معجزات الهیه بیانگر این هست. المیزان که یه جمله بیشتر نگفته بود، فهمیده بود که ما ینوب الانسان من شده و مصیبت فیلزمه و لای فارقه، از غرام اینو میفهمیم که این شدت و یه مصیبتیه که ملازم انسان باشه و ازش هم هیچ وقت جدا نشه.
دیگه بنا ماشا آیست تو میتونم بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول اون چیزی که معمولا ممکنه بعضی توی این طبق صفات ظاهری مشترک باشن، این که باید سیر عمال و رفتار تو شب و روز این حسن فعلی داشته باشن، اما نکته که خدای سبحان بعد از بیان این صفات مطرح میکنه اینه که با همه این حسن خیرات رو در شب و روز دارن، نه از ذالک اینطور فکر نمی کنه که خب کار دیگه تمام شده و دیگه این اهل بهشتن، در واقع اینو میدونن که تمام این اعمال و رفتارشون در واقع جزء الله هست، نه تمام الله، که همون که در بعضی از آیات دیگه داریم که مثلا خدای سبحان نکاتی رو بیان میکنه که لعله که مثلا شما به فلاح برسید یا به تقوا برسید، نشون میده که اینها به تنهایی خودش در واقع تمام الله نیست. نکته دوم این هستش که خب بحث در مورد بیان صفت در واقع عباد و رحمان هست، ولی ما بخواییم در واقع دلالت مطابقی این صفت این از یقولون به دست بیاریم، شاید نمیدونم یه قدری سخت باشه که من دور کدوم صفت رو خدای سبحان داره بیان میکنه، که حالا بیان یک صفت یا چند صفت، اما شاید به دلالت در واقع التزامی چندین صفت رو از این کلام به دست آورد، یعنی که اینا که یقولون چندین صفت رو خدای سبحان در قالب این دلالت التزامی داره بیان میکنه، که حالا من جمله خدا ترسند، اهل دعا و تضرعند، عجب ندارند با اینکه همه عمل رفتار خیر دارند، معتقده به معادند، چشم داشت به خدا دارند نه به عدب و عمل و رفتار خودشون. این رو میشه در واقع مجموعه صفات و از این خلاصه عبارت حالا به دلالت التزامی در واقع استخراج کرد. نکته بعدی این هستش که در مورد خود کلمه یقولونه،
در بعضی سیاق‌ها رو انسان مطالعه می‌کنه تو قرآن که اما بیان اعتقاد این هاست، یعنی یقولون یعنی چیزی بهشون اعتقاد دارن، که گاهی اوقات قول الله مطابق با اعتقاد هست، گاهی اوقات مطابق با اعتقاد نیست. بعد لغت رو که نگاه کردم جناب راغب در واقع قریب 7 تا معنی واسه قول آورده بودن، که حالا معنای دوم و سومش اون نقطه ایست که عرض کردم خدمتون. میفهمد از ثانی معنای دوم از قول یقال للمتصور فی نفس قبل الابراز به لفظ قول، اون چیزی که تو خلاصه ذهن یا انسان تصور کرد تو ذهن خودش اومده به این هم قول میگن، مثلا یقال فی نفسی قولا، خلاصه در ذهن من یک قولی است در حالی چیزی ابراز نکرده، ولی به اون چیزی که در درون داره تصوره بهش میگن قول. و مثل مثال از آیه قرآن که و یقولون فی انفسهم لولا یعذبون الله فقط جعل ما فی اعتقادهم قولا، یعنی خدای سبحان از اون چیزی که در اعتقادشون هست تعبیر به قول آورده. معنای سومی که واسه قول میارم چون لل اعتقاد نحو فلانون یقول به قول ابی حنیفه، میگن قول منظور اعتقاده، یعنی به چیزی معتقده که مثلا ابی حنیفه به اون معتقده. لذا وقت اونجوری بگیم برگردیم داره به آیه والذین یقولون، یعنی اونها دارن اعتقادشون رو بیان میکنن، اعتقادشون در واقع اینه، نه اینکه الله هر روز مثلا مالو مثلا روح المعانی میگن بعد از مثلا نمازو اکثر اوقات مثلا قولشون اینه که اینجوری میگن که رب تنصرف انا علا و جهنم. اگر ما قول رو به این طور دوست معنا بتونیم بگیریم و حالا استعمال لفظ اکثر از یک معنا قائل باشیم، بگیم نه اینه هم قولشون اینه هم اعتقادشون اینه هم دائما این رو تو ذهن خودشون مرور میکنن که خدای عذاب جهنم رو از ما دور کنه، هم اعتقاد عمل دیگه هم فعلشونه هم در واقع اعتقادشون هستش. حالا مثال دیگه هم که آورد مثلا معنای الهام و معانی دیگه که به من بوده قول بودش. نکته آخری این هستش که این عبارت ان عذابه کان غراما داره بیان میکنه عذاب جهنم همیشه ملازمه به جهنم، اینطور نیست که این در واقع از بین بره. شاید بشه گفت این آیه میشه در واقع در جواب کسایی که میگن عذاب جهنم بعد از مدتی دیگه عذب میشه و شیرین میشه دیگه اون اثر اولیش رو نداره، این آیه شاید بتوانیم در مقابل اون قول بیاریم که نه هیچ وقت این عذاب منفک از جهنم نمیشه. این حالا در مورد بحث عدد بحثم تمام شد که این ان عذابها کان غراما و ان ساعت مستقرا و مقاما، این که حالا قول خدای سبحانه یا قول خلاص همون عباد الرحمن هست، میگن که هر جفتش هم محتمله، هر جفتش هم به تنهایی دلیل واسه این در واقع قول اونها هست، یعنی وقتی اونها این عذاب رو بهش علم دارن میدونن که چه جایگاهی هست، در نتیجه اینها در واقع حالشون و اعتقادشون و قولشون
جزاكم الله خيرا شافی وافی کافی. خیلی خوب خیلی خوب، ماشاءالله ماشاءالله الحمدلله، چشم ما روشن. منتها این ملازمت عذاب با جهنم که اگر کسی برداشت بکنه که از این میشه استفاده کرد که همیشه گیست، این روی احتماله، اما اگه احتمال این باشه که ان عذابها کان غراما، برای کسی که تا در جهنم هست این عذاب ملازمه. اگر صفت اون شخص گرفتیم که ملازم خود اوست، این دیگه دلالتی بر نه بر خلود داره نه بر غیر خلود. کسی که در جهنم هست مادامی که در جهنمه ملازم عذاب جهنمه دیگه.
بحث در مورد خلود نبود، حالا اینم که صفت پس جهنم باشه که الان این مثلا به شخص باشه که خالده در جهنمه، بحث حالا ظاهره این که بعضی از حالا اینجوری شنیدن که بعضی از آقایون نظرشون اینه که در واقع کسایی که تو جهنم بعد از مدت دیگه عذاب واسه شون چون تکراری میشه که عادی میشه دیگه عذاب نیست، عذب به معنی شیرینیه، مثلا میگه اون حال زندگی عادیشون رو دهی میکنه، این میتونه اون نظر رو رد بکنه.
اصلا قابل ذکر نیستارش اگر این که از اون باب باشه ذوق اندک انتر عزیز الکریم تو سوره دخان هست دیگه، با اون میگن تو خیلی عزیز کرده بودی به چشم. نده، اصلا خدا عذاب از عذبه دیگه، تا یه نوع استهزا استخفاف درش هست. جزاک الله خیر و در خدمت حضرت آقای بیان بگی.
الذين يقولون، برای این چیزایی که به ذهن خودم میاد، الذين يقولون، اینا عباد الرحمن، اول اینکه میگن يقولون، یعنی باید به زبان آورد، در دعا هم به ما، در روایات هم به ما سفارش شده دیدن دعا رو بر زبان بیاره، این هم این عجز خودشون رو بر زبان میاره. نکته یه نکته دوم این که اینا بندگی و تواضع خودشون رو هم در عمل با سجده نشون میدن و هم با زبان یا قولون میگن، که اول حالا عمل رو مطرح کرده که سجده باشه و بعدش زبان یا قولون باشه. نکته بعدی این که این اعلام نیاز از ویژگی های بارز عباد الرحمن، این که این نیاز خودشون رو اعلام میکنن به خداوند و با این فعل مضارع که آورده، یعنی کار همیشگیشونه، همیشه اینجوری هستن و دائما خودشون رو محتاج به خداوند متعال میدونن. بعد فعلایی هم که اینجا جمع آورده، هم تمام این فعلایی که آورده، هم نقطه ای که از اتحادی فرمودی داره ازاده گفته بودن، پس این هایی که اتحاد در عمل روش داشتن و این ها که خدا داره جمعت میده که اراده رحمان چجوری متعال بشن. بعد نقطه بعدی این که رب بنا، معمولا دعاهای انبیا با کلمه رب آغاز شده. بعد از هم حضورتون که این لزوم استمداد از مربی و پرورش دهنده انسان رو میرسونه، که فقط این پرورش دهنده ما و مربی آدمه که میتونه انسان رو کمک کنه که به سمت عذاب نره. و از این وری، از اون وریش هم میشه گفت که از شؤون، یکی از شؤون ربوبیت اینه که خدای تعالی انسان رو نجات بده از اینکه به سمت جهنم بره. نکته بعدی این که میفهمن الذین یقولون ربنا، عباد الرحمن مدام خودشون رو تحت تربیت مربیشون میبینن، رابطه هست. و این نکته هم که آقای سلطانی فرمودن که اینها با توجه به اینکه مشیشون اونجوری بود، شبشون هم که اینجوری بود، ولی این اجازه نمیدن غرور و عجب بگیرتشون، لذا مدام اعلام نیاز و این میخوان دعا رو دارن که غرور و عجب نگیرتشون. الذین یقولون ربنا اصرف، در مورد سرد در کتاب مفرد اومده که برگردوندن چیزی از حالتی به حالتی دیگه، رد و شیمن حالت اینه نحالت، یا تبدیل کردنش به غیر خودش، که اینجا به نظر میاد، حالا نمیدونم این درست باشه یا نه، که اینجا فرمایش میکنه الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب، اینا خودشونو تو آتیش میبینن و انگار خودشون تو آتیش هستن، میگن ما رو از آتیش بگردون، نه اینکه آتیش رو از ما بگردون، یعنی یه کاری بکن که ما به سمت آتیش نریم، یعنی برگردوندن خودشون. توی دعا هم داریم که عجلنا من النار یا مجید، خلصنا من النار یا مجید، من النار یعنی اینا توی آتش خودشونو فرض میکنن که حالا میخوان نجات پیدا کنن از اون آتش. اینجا هم به نظرم شاید مثلا اینجوری باشه. بعد این نکته، اگه اینو بشه چیز کرد، این نکته ازش در میاد که حالا بندگان این عباد الرحمن خودشون رو مدام در معرض آسیب میبینن و مدام در معرض چیز میبینن که اینجوری حالا دعا میکنن، و اگه انسان خودش باشه و دست خودش باشه به سمت جهنم میره، حتما باید این مربی کمکش کنه که به سمت جهنم نه. بعد کلمه بعدی فرمایش میکنه که ربنا اصرف عنا، در دعا اینا به فکر فقط خودشون نگفت عنی، به فکر همه هستن، به فکر نجات همه هستن، واسه این اینجا کلمه جمع رو به کار برد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، این حالا خود جهنم یه مکانه، بد نیست، عذابشه که بده، واسه این میگه بده، واسه این میگه عذاب جهنم، یعنی مکان و زمان به خودی خود که بد نیستن، چیزی که انسان
نکته بعد اینکه اینا دعایی که میکنن به نوعی میگن که دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته، قبل از اینکه بهش رو بخوان دفع عذاب رو درخواست میکنن، یعنی اون برطرف شدن موانع خیلی مهمتره. اول حالا شاید بشه باز اینم گفت که اول رذائل رو باید برطرف کرد، بعد شد سراغ فضائل. و حالا توی جمله بعد میگه که چرا حالا دعا میکنن، علتشو میگه که انها از ان عذابها کان غراما، که با تاکیدات مختلف میگه انه و کان و یه تاکید. بعد ارزم حضورتون بحث غراما در کتاب مفردات گفته غریم به کسی میگن که به وام، کسی که وام و قرضی داره یا از کسی که وامی طلب داره، به دوتاشون غریم میگن. که مثلا میگن فلانان مهرمو به نسا، حالا اگه اشتباه نخونده باشم، یعنی فلانی مثلا با زنان ملازمه، یعنی صبر نداره بر جدایی مثلا از خانم ها و اینها، که این معنای ثابت و لازم بودن مثلا از پیش در میاد، که یعنی این خدای ما را از جهنم مثلا منصرف بگردان، که عرضم حضورتون عذاب، که عذاب اینها لازم و لازم اینها هست. این عذاب ها کانا قرام
جزاکم الله خیرا، مثل همیشه مطالب جدیدی داشتید که رفاقاتون نگفته بودن. آقای بیگی هم به حمدالله هم اهل مطالعه است و هم این دفعه علاوه بر تتبع خودتونم مطالبی رو به حمدالله القا کردید. خیلی ممنون، خیلی خوب.
در اون اصلاحی میکنم بزار. در اون قضیه حضرت یوسف هم تو این کلمه برگردوندن سه بار در پشت آیه 24 و 33 و 34 که حضرت یوسف بحث اون مقابله با زلیخا برای فرمان کرده
لا تصرف منی. بله خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی نکات با ارزشی مطرح کردید. خیلی خوب آقای باقرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خیلی مطلب خوبی گفتن، بیان کردن. چند نکته میمونه رو اینکه کلمه قرآن که دوستان گفتن به معنی مصیبته، احساسا هیچ رای قراری نداره از این مصیبت، به یک نوع التزام و تعهد میاره به معنای همون تاوان خودم، باید شخص باید تاوانی بده بابت این مصیبته. راه نجات از این آتش، یکی از راهش هم راه عبادته و دیگه راه اصلا اعمال نیکه. به خدا حضرت آقا امیر المومنین میفرمان که زمان که یک چیزی رو میخواستم وقف کنن، این وقف نامه میشن که با این اعمال را وقف کردم تا به این وسیله از آتش دوزخ در امان باشم و آتش دوزخ نیزم من دور باشم. چند پیام هست که از بلدازین یا بولونه که متوجه میشین که اگر هم ما شب زمیندار هستیم نباید مغرور بشیم. این غرور وقت برای نداره که آقا شب بیداریم نماز شب یه وقت یه حالت خوش دفعه مغرور نشیم سریم. یکی از ویژگی بندگان خاص خدا این هست که همیشه یاد معاد هستن. رب نصرف عنا عذاب جهنم، این که همیشه یاد خدا بندگان میدهیم و خدا یاد معاد و روز حساب را جلوگیر از خیلی از کارها میکنه و مانع خوردن سیئات و بدی هاست. و بندگان خاص خدا هم بیش از اینکه طمع بهش رو داشته باشن ترس از خوف جهنم رو دارن. بزرگا باقی یکی از ویژگی ها که همیگه مومنی که همش ترس از خداوند رو دارن و همچنین که قلبش مملو از ترس و خشیت و به عنوان راهنما پلیس عمل میکنه که گوشزد میده که به خطاها دوچار نشن.
درود بر شما. بالاخره یه چیزایی گفتید، یکی دوتاش رو رفاقای قبلیتون نگفته بودن. خوبه این ذکر معاد که مؤمن همیشه آخر کار رو میبینه، حسابی برای آخرتش باز کرده، از ابنا آخرته، یادش نمیره که اونجا مشکلاتی قضیه تاوانم باز جز مسائلی بود که هم تعبیر قشنگیه، اون با غریم خیلی تناسب داره. خیلی خوب، خیلی خوب. حضرت آقای عزکلی
طلبکار رو قرین میگن چون که دائم دنبال شخص بدهکار هست که مالش رو ازش طلب بکنه. من میفهمم که جهنم طلبکار رزوان طلبکار و اهل قمار هست و از این رو قرین آدم قانون هست. بعد علامه مصباح هم در این آیه میگانیم که این که یک همچین دعا و یک همچین ترسی رو عباد الرحمن دارن بحث قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هستش و میفهمم که با توجه به آیات انتهایی که آل عمران یکی از خصوصیات اولوالالباب همین هستش که به طور طبیعی ترس و واهمه و استفاداتی که در این استفادات بخوان قرار بگیرم و دچار اون خطاها و لرزشها بخونم و لذا این دعا رو از خداوند تعال میخونم. بعد می‌فهمیم که تأکید قرآن پیامبران بر انذار هستش و این آیه هم جنسش از جنس انذار هستش و دائماً میاد افراد رو می‌ترسونه که حواسشون باشه و دچار خطر نشه. نکته دیگه هم که هستش و آیه بعد رو الان مصباح در همین جا بیان کردن که میفهمن که این که میفهمن که اینها ساعت مستقلن در مقاما مقام قرارداد و یک اقامت گاهی هستش دائمی ولی مستقر اهم از جایگاه موقت و دائم هستش. و آخری نکته که ایشون میتونیم بحث ارزم به حضورتون که دیگه که نحوه برخورد با گناهکاران هستش که آیاتی که در خود حال هر شخص با توجه به اون گناهی که انجام داده میارن که نحوه برخورد و نحوه عذاب هر شخص در جهنم متفاوت هست و فراخور اون گناه و اون خطایی هستش که انجام
جزاک الله خیرا. شما این علمین را به حمدالله همیشه مطرح میکنید و هر دوشون هم شایستن که تو این مباحث نامشون برده بشه، نکاتشون هم نابه دیگه. الحمدلله خیلی خوب. حضرت آقای دهقان
ارزم خدمتتون که آیه شریفه والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان حراما در رابطه با یقولون خب دلالت بر استمرار داره و ربنا دلالت بر محبت داره و توجه به بعد ربوبیت خداوند متعال که نه فقط در سوره مبارکه قرآن بلکه در بیشتر آیات دعایی ما میبینیم که از کلمه رب استفاده شده، یعنی به خداوند وقتی میخوان برای درخواستی داشته باشن از خدا و خدا از رب استفاده میکنن که رب مظهر پرورش دهنده خداست و این به این معناست که عباد الرحمن خودشون به این توجه دارن که خداوند متعاله که اوست که فقط اونها را از عذاب جهنم میتونه حفظ بکنه و اوست که فقط پرورش دهنده ماست. در رابطه با اسرف عنا صرف، همونطور که در لغت آمده، خب اصل کلمه این صرف به معنای رجوع شی هست، همونطوری که در کتاب مقایسه لغت بیان شده. رجوع شی یا رویگرداندن یا تغییر که برای معانی صرف بیان شده نشون میده یک جایی هست، یک جایی بوده، یک چیزی هست، حالا آدم میخواد ازش رویگردانی بکنه. این نشون میده عباد الرحمن خودشون رو دائما خائف میبینن و این آیه که میفهم ما منکم الا واردوها، یعنی خودشون رو جزء تخصیص نمیزنن، خوف این رو دارن که دچار عذاب جهنم بشن. این یه مثلا. بعد ما در جلسات گذشته عرض شد که این آیه در مقام توصیف عباد الرحمن هست به دو علت. یه علتش به خاطر این بود که اونا گفتن که و من رحمان تکبر ورزیدن، خداوند جون خواهد اوج بندگی رو نشون بده. یکی در مقام تربیت دادن کسی هست که لمن ارادن یا ذکرم اراده شکورا، یعنی کسی که اراده کرد این کار رو بکنه، خدا میخواد بگه بنده من اینطوری اگه میخواد باشی. اینجا خدا میخواد به بعد خوف این بنده اشاره بکنه و اهمیت خوف رو تو عباد الرحمن خودش مطرح کنه که بگه بنده های عباد الرحمن من با تمام مقام های بالایی که دارن، ولی این خوف همیشه همواره باهاشون هست. نکته بعدی کلمه اسرف عنا، وقتی جمع بسته میشه نشون میده اینها نه فقط دغدغه شخصی خودشون دارن، بلکه جمع میبندن که این جمع هم میتونه به اشاره از بنده خوب خدا باشه، همین که نه منظور اونا خدا از همه ما عذاب خودت رو صرف نظر بکن. این یه مطلب. مطلب بعدی این که خداوند عذاب دهنده، عذاب در قرآن وقتی استعمال شده با کلمه عذاب بنام یا با صرف به کار برده شده، یعنی سو و بعدی، یا با صرف در قرآن به کار برده شده، یا با دنا، یعنی وقعیت نگهداری، که هر دوتای اینها دلالت بر این کنیم که یه چیزی هست، حالا ما میخوایم شخص رو تخصیص بزنیم از آنچه که وجود داره، که باز همین برمیگرده با آیه ما منکم الا واردوها. این عذاب ها کان غراما هم که غراما رو دوستان توضیح دادن، منتها نکته دیگه هست اینه که غراما رو ریشش به معنای ملازمت یه چیزی با آدمه. یعنی ما در همین آیه کوتاه 3-4 ارزم به خدمت مورد و تاکید هست فقط برای تلازم خوف بنده ها و عباد الرحمن. نکته بعدی هم اینه که اینم برای نکته بعد قبلی که جامون، که خداوند این مطلب رو که بنده خوبش در اوج این که بندگی میکنن ولی خواهی بسان جای دیگه هم بهش اشاره کرده، مثل آیه که فقط الذین یؤتون ما آتوا و قلوب هم وجله. و نکته بعدی هم که نکته خاص این قریم هم که گفتن بدهکار، اینم توضیح دادن، المیزان هم که چیزی نداره، فقط روح المعانی این رو مدح اضافه‌ای برای عباد الرحمن دونسته که بحثی کرده که در ذیل آیه این آثار مستقر و مقام ان شاء الله تقدیم میشه. السلام
علیکم. درود بر شما. خیلی خوب، الحمدلله. تا در لغت صرف که تأمل کرده چه خوب بود که روشن میشه که صرف به اعتبار اون حرفی که حرف جری که متعدی میشه معنای متضاد پیدا میکنه. صرف الی میل و رغبت، صرف ان روی گردوندن.
حالا این مقایس ریشه کلمه رو میگه، توی ریشه رجوع هست، حالا چه رجوع به سمت یه چیزی، یه چه رجوع از چیزی،
همین دیگه.
خب وقتی ریشه رجوع باشه یعنی آدم باید یه جایی باشه، یه چیزی باشه که آدم بخواد رجوع بکنه دیگه. فرق ذهاب با رجوع یعنی همین، رجوع یه چیزی هست آدم میخواد بره، ذهاب یه هدفی هست آدم میخواد به سمتش بره. وقتی خدا یعنی از کلمه صرف برای دفع عذاب استفاده میشه، یعنی یه چیزی هست، یه عذابی ما منکم الا واردوها هست، حالا باید از ما روگردانده بشه.
یه خورده دقت کنید.
دقت
کنید. آره. تعمل. آیه. چیز جدیدی نداشتید. گاهی یه حدیثی چیزی میگفتی مومن. آقای یزدی. آقای محمودی.
آیه حالا دوستان از جای دیگه گفتن، فقط من یه بار فکر کردم آیه این که بیشتر از این آیه بحث خوف متوجه انسان هست، یعنی این عباد الرحمن رو که خدا هم جا برده بحث رجا هم توش هست، اما انسان میفهمی این رو متوجه میشه که خوف غلبه داره بر رجا، یعنی همیشه اون بندگی، اصلا خاصیت بندگی اینه که بنده اون خوف شاید بیشتر از رجاش هست نسبت به مولاش و همیشه سعی میکنی که اون خوف بیشتر اثر بذاره. بعد در رابطه همین آیه، آیه هست در سوره مبارکه انعام آیه 16 هم میفرماد که من یسر فعن هلوم ازن فقد رحمه و ذالک الفوز المبین. خداوند میفرماد که حالا اینها که از خدا درخواست میکنند که خدا عذاب را از اونها برگردانه، اگر کسی عذاب ازش برگردانده شد چه ویژگی چی میشه؟ خداوند داره آنها فرماد که اون کسی که از او عذاب برگردانده بشه بعد اون مورد رحمت الهی واقع شده و این فوز قضاره که فوز مبین و این فوز مبین هست، این پیروزی آشکار این هست و این ها دنبال این پیروزی آشکار هستن.
درود بر شما، خیلی آیه مناسبی رو آوردید الحمدلله، یعنی خیلی توضیح قشنگ است برای این ربنا اصرف که هر کسی مسئولیت پیدا کرده من یسرفه، نه خودش منصرف شده، خدا او رو نگه داشت. بله آقای دهقان.
این نکته جامعه نمینه که این بحث خوف رو که ما مطرح کردیم ادامهش فراموش کنیم عرض کنیم دوستان که بعضی وقتا آدم ممکنه با سیاق آیات بگه که این عباد الرحمن بسیار خائف هستند و همش داره در بعد خوفی این عباد و بنده های خاص خدا صحبت میشه، اما نکته‌ای که وجود داره وقتی که خدا میاره یقولون ربنا اصرف، این نشون میده در عین خوف بودنشون بسیار هم به خداشون امیدوارن. چرا؟ یکی به خاطر اینکه آیات جلوی خداوند ما به اینا وعده بهش دادیم، ثانی هم این که این کسی که امید نداشته باشه حرکت نمی کنه، دعا نمی کنه، این که اینا دعا می کنن این با تمام خوفی که از خدا دارن ولی بازم امیدشون به خدا از بین نداره.
نکته لطیفیه، جبران مافات. خیلی خوب، الحمدلله حواله داری بهت می دن. بسیار عالی، خیلی خوب. آقای مختارزاده ما
زو من کنم اشیام اینه این بر میشینم همین نکاتو میگنم همه یک تفه نشه بودا خیلی
اب نداره مانه نداره همین که بیان میکنید برای ما دلگرمیشه که شما همین مطالبه که دوستان گفتن شما اونایی که در آوردید خلاصه شو بگید، نگران نباشید.
حضرت همین یه حدیث که رفقا نگفتن که از اون موقع پرسیدن که بابت این غرام فهمودن که ملازم است و هرگز مفارقت نمی کنند، تفسیر صافی بود دیگه، بقیه هم همه رو بود.
خدا به شما جزای خیر بده، انشاءالله همیشه نور و قرآن روشنگر دلهاتون و مسیرتون باشه انشاءالله. خب از آقای رضازاده.
خب توی این صفات عباد الرحمن دو تا دعا هست، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یکم قسمت آخرش یکم والذین یقولون ربنا هب لنا، یعنی اینها خوفن و طمعا رو هر دو رو دارن، هم خوفی دارن که از عذاب جهنم، هم طمعی دارن که خداوند اونها رو بالا ببره و به اونها هبه هایی داشته باشه. و اینکه اینجا هم یقولون ربنا هب لنا داره، شاید اون ماجرای قائل به این مطلب بودن نشه این قول رو به این معنا گرفت، هرچند دلالت التزامی شاید بشه گرفت، ولی از صریحش نمیشه. یقولون یعنی این را میگوین.
ظهور آیه میخواید بگید که
در ظهور آیه برای این حالا از دلالت التزامی که خب این را میگوین حتما در دلشان همین خدا باوری هست و نهاد باوری این مطلب وجود داره. این بحث صرفعن رو حالا اگه بخوام به یه بیان مدار ساده تری عرض کنم اینه که این ان واسه مجاوز است، مجاوز دوری چیزی از چیز دیگه. حالا اینجا توی این آیه چی قراره از چی دور بشه؟ قراره عذاب جهنم از اینها دور بشه. ربنا صرف عنا عذاب جهنم، میگه که عذاب رو از ما دور کن. و این ظاهرا اینه که خودشون رو کاملا ناتوان میبینن و خودشون رو صاحب هیچ اراده ای نمیبینن و خدا رو مالک و مرید و مراد میدونن و میگویم که خدا باید او رو از ما دور بکنه و ما هیچ توانی از این نداریم. این هم که خب خیلی واضح. و مسئله بعدی توی انها ساعت مستقرن و مقام است. این مقام مقام نیست، مقام یعنی محلیه که من خودم اونجا اسکان داشته باشم. مقام جاییه که کسی رو اسکان بدم یا مثلا چیزی رو در اونجا اقامه بکنم. مثلا یک زمینی باشه میگن این زمین مقام خوبی نیست، یعنی محل ساختن خوب خونه نیست، جای خوبی واسه ساختن خونه نیست. انها ساعت مستقرن اون بخشی که من خودم جای خوبی نیست واسه خودم که اونجا قرار بگیرم آرامش بگیرم. بخش دوم مقام یعنی این که نه خودم جایگاه خود من اینجا هست، نه عملی اینجا میتونه پرورش پیدا بکنه و رشدی پیدا بکنه و محل اقامه کاری باشه. حالا شاید
نه کجاش در میارید
این مقام اینه، مقام
نه مستقر همینجوره دیگه. چه تفاوتی بین این دو تا؟
مستقر یعنی محل اونجایی که ما طلب میکنم قرار خودم را.
آخه خودم رو از کجا در میارید؟ این هر دوش یک سیاقه دیگه.
بله.
حالا توضیح بدید.
حالا فقط حالا اگر این بعدش رو هم نگیریم، حالا همین دکته مقام رو که به صراحت گفته شده، مقام اسم مکان برای اقامت درست. نه برای قیام.
ولی خلاصه این من دیگران توش اگه هست در هر دو هست، دیگه نیست در هیچ کدوم نیست. هر حرف درستی دارید میگید. خب
دیگه عرضی نیست جا همین. این قالب دعاش رو هم که خداوند تبارک و تعالی از این قالب دعا واسه بیان صفت اینها، یعنی فعل اینها رو صفت اینها قرار داده، خودش نشان دهنده بارز بودن این وصفه حالت مناجاتش.
خدا خیرت بنابرای من
چیزی که آدمان خواستیم خدمت نرسیم در مورد قول هست. قول شاید همیشه با گفتار نیست، یه موقع دوباره هر سون یه موقع با اعمالت یک معنایی رو میرسونی. شاید بشه گفت که این افراد حالا عباد الرحمن با این الذین یبیتون لرب سجدا با این سجده و قیامشون دارن این رو میرسونن که ما دنبال این هستیم که از اون عذاب و از اون روز بهایی بودن.
خدا خیرت بده انشاءالله. آقای سلطانی اوسه از این رو مستندن به لغت بیان کردن درستم هست. بعد همینجور قول گاهی زبانیه، گاهی فعلیه، گاهی وجودیه. همینجور. خب الحمدلله خیلی من وجد میکنم، مبتهج میشم. دوستان الحمدلله کار میکنن، فکر میکنن، حرفشون حرف بی ربطی نیست. الحمدلله رب العالمین. خب اگه قراره که خدا به وسیله ما هم از کتابش چیزی حواله داشته باشه، ایاک نعبد و ایاک نستعین الذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. تا تخلیه نباشه تحلیه عملی نیست. تا گناه رو انسان از زندگیش حذف نکنه، رذایل اخلاقی رو در وجود خودش نخوشگاند، ملازم جهنمه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. خب انسان در معرض انواع گناهانه و همین هست، باطنش آتش جهنم دامن آدم رو میگیره و ترک گناه هم منهای عنایت الهی برای کسی ممکن نیست. همون نکته ای رو که یا های دهقانی بودن یا یکی دیگه از دوستان از حضرت یوسف نقل شد، یکی این که لا تصرف عنی کیده و نهای بیگی گفتن اسبا الیه نه و اکم من الجاهلی. نکته روشنترش باز در بیان حضرت یوسف این بود که و ما ابرع نفسی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. خیلی انسان بیچاره است، انسان توان هیچ کاری در سیانت خودش، دور کردن بلایا از خودش ندارد. جزا در کریمه هم اومده که ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسه. این آیه پیام داره ها، ما اصابک من حسنتن فمن الله، اما اصابک من سیعتن فمن نفسک، یعنی اگر کسی بنده خدا نباشه، بندگی نکنه، هر کار میکنه بده. آدم بدی ها جوشش وجودی خودش، اما خوبی ها شأن ارتباطی او با خداست. آدم تا با خدا مرتبطه ریزش حسنات، تا رابطهش قطع بشه جوشش سیاد. لذا به مقدار ارتباط عبد و مولا انسان از جمال الهی، از حسن پروردگار عالم بهره داره. به هر وقت این ارتباط نبود، خود به خود آدم بده. یعنی خوبی منحصراً از خداست، جز خدا کسی خوبی ندارد. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. این هم یه نکته. نکته بعدی باز آیه بود که دوستان آیه دهقانی تلاوت کردند، ام من کم الله واردها ثم ننجی، شما خارج نمیشید ما نجات میدیم، ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. این معناش این نیست که شما بالفعل تو جهنمید، شأنیته. این مثل آیه کریمه ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربی، لولا صرف الهی همه در جهنم. هر کسی در جهنم نیست، نه اینکه تو جهنم هستیم خدا ما را جهنم نجات میده، نه، نجات از جهنم گاهی دفعیه گاهی رفعیه. این آیه کریمه اگه معصومم بگه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، کاملا دعای صادقانه است، چون معصومم معصوم عاصم که نیست، او را هم خدای متعال نگه داشته از گناهان تا رهاش کنه اونم میکنه. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عینن ابدا. بنابراین یا شأنن یا فعلن همه در جهنم هست. و اگر کسی در جهنم نیست چه دفعی چه رفعی عنایت الهی است. لذا اونی که مبتلا نیست اونم میگوید ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اونی هم که گرفتار هست اونم میگه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. مثل آیه تطهیر میمونه دیگه، انما یرید الله لیذهب. نه اینکه الان کسی از این حضرات معصومین علیهم السلام گرفتار رجسی هستن که خدا بیاد این را اذهاب بکنه، یا استغفاری که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به استغفاره، واستغفر لذنبک، این دستور خداست، واستغفر لذنبک. اینا معنیش این نیست که پیغمبر گناهی کرده است برای گناه انجام شده استغفار بکنه، نه، استغفار استغفار دفعی است. یعنی اگر گناهکاری به خاطر گناهی که انجام داده چه مقدار شرمنده است، پیغمبر ما به پیغمبریش قسم برای گناه نکردهش بیش از ما شرمنده است. میدونه اونی گه داشته و الا او ظرفیتی که پیغمبر داره، اقتدار جسمی غریزی در همه چیز از دیگران جلوترند اینا، و این مسئولیت از اون طرفه. لذا اینا ناکرده گناه شرمنده اند. اون مقدار که گناهکار از گناه خودش متعظی میشه، متنفر میشه، خجل میشه، از خدای متعال عذرخواهی میکنه، امیرالمومنین ناکرده گناه همین و از آف مضاعف بالاتر شرمندگی داره. زیرا اگر عنایت خدا نبود اینا چون حد که بامش بیش برفش بیشتر، اینا چون امکانات وجودشون بیشتره زمینه آلودگی هم برای اینا بیشتره. اما همواره خدا اینا را از اون بدیهایی که دیگران مبتلا شدند و در قعر جهنمند، اینا همیشه ملازم حضرت حقند و مخلصند. لذا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم این دعای دفعی و رفعی هست که خدایا هم اگر گناهی نکردیم نذار ما گناه بکنیم تا مبتلا به جهنم بشیم، یا اگر گناهی کردیم خدای دیگه بسمونه، اومده به سراغمون تو منصرف کن دیگه، حالا که دامن ما رو گرفته تو دستور بده که این برگرد. نکته دیگر اینه که در اینجا فقط این بود ربنا اصرف عنا عذاب جهنم نمیگه ما را منصرف کن، میگه جهنم را منصرف کن. این مقام بالاتر از اونه که منو منصرف کن. حضرت یوسف سلام الله علیه فرمود ولقد همت به همه با لولا ان را برهان ربه. نه اونم یه چیز، یه چیز آیه روشنتر هست اجمالا. احسن کذالک لنصرف عنه السوء والفحشا انه من عبادنا مخلصون. این ربنا اصرف این مقام مخلصینه، نه اینکه ما اینها را از گناه باز داشتیم، نه، ما به اینها یه نوری دادیم، یه نوع قربی اینا با ما دارن که اصلا هیچ وقت هوای گناه نمی کنن. ما گناه را از اینا منصرف کردیم، گناه دور بر اینا اصلا نمیاد. این ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یه همچی مقامیه، چون جهنم ملکوت گناه دیگه، اگر خدا گناه را از ما منصرف کرد، یه وقت من به طور طبیعی بشرم، خواستایی دارم، هوا هوسی دارم، اما چون اعتقاد به خدا و آخرت دارم، خودم رو نگه میدارم. گناه میاد به سراغ من، انواع گناهان دم دستمون و دورمون رو گرفته، اما ما خودمون رو کنترل میکنیم، کف نفس میکنیم، مبارزه با نفس میکنیم. حضرات معصومین اینجور نیستن، اونا اصلا شیطان حق نداره به سوی اونها بره. لذا خود شیطانم گفته چی؟ گفته لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اصلا خودش ناامیده، هیچ وقت سراغ مخلصین رو نمیگیره. لذا اگر آسمانی بودیم شیطان بخواد بیاد رجمش میکنن، میزنند، اونم انقدر میترسه که اصلا نمیتونه اون دوره بر بگرده. یعنی خدای ما رو در یه فضای قرار بده که گناه سراغ ما رو نگیره، شیطان سراغ ما رو نگیره، در نتیجه آتش جهنم عوض ما رو نداشته باشه. یه نکته دیگری هم هست، حالا من این رو الان تو ذهنم آمد، قبل از آمدن نشد مطالعه بکنم. در قرآن کریم هم آیاتی هست که گناهکار بر جهنم عرضه میشه، آیاتی هم هست که جهنم بر گناه بر گناهکار عرضه میشود. ظاهرا اینا دو تا مقامه، مال دو گروهه. و جی یوم اذن به جهنم، یوم اذن یتذکر الانسان ما سعا و انا له الذکر. جهنم رو خدای متعال میاره، مثل سگ شکاری که کسی هم رو خودش آورده تا شکار رو میبینه ولش میکنه میره سراغ شکاری، گاهی جهنم رو خدا رها میکنه افراد رو میگه، گاهی نه. اینو خذوه و فغلوه، بل جهیم و سلو، اینو میگیرن میندازن اونجا. اینا عموم و خصوص من وجه هست، گاهی هر دو هست، هم جهنم میادم گاهی عرضه میکنن گاهی هم میندازن. این هم یکی از نکاتیست که بی تناسب نیست روی این هم تحقیق بشه. خدایا به حق محمد و آل محمد، اون چه به عباد رحمان توصیفش رو کردی به ما هم عنایت بفرما. خدایا ما را متصف به صفات عباد الرحمان قرار بده و ما را از اینها در دنیا و عقبا جدا مفرما. گذشتگانمون رو، گذشته هامون رو ببخش و بیامرز. امام زمانمون رو برسان، سلام و عرض ارادت و اعلان آمادگیمون برای خدمت در محضرش، امتثال اوامرش، ابلاغ بفرما و ما حقیقت در گفتار و رفتار مرحمت بفرما. اله پروردگارا خوبان ما را، رهبر خوب ما را با اقتدار و پیروزی مستدام بدار. خداوند به محمد و آل، شفاعت محمد و آل رو در دنیا، در برزخ، در قیامت، در بهشت محیط بر ما قرار بده. خداوند امام ما، شهدای عظیم و شأن ما، روح و ریحانی از سایه برشون نازل بفرما و ارواح پاکشون رو همیشه از ما خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.